بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یک بار دیگه موضوع بحث رو مرور کنیم. البته نمیخوام همه آنچه که گفته شد رو خلاصش رو عرض بکنم، ولی بدونیم دقیقا در مورد چی میخوایم صحبت بکنیم و چه هدفی رو داریم دنبال میکنیم. ما وقتی به دین نگاه میکنیم، یعنی به قرآن، یعنی به آنچه که جز به عنوان مهمات دین تلقی میشن، ببینیم دائما درباره اوامر و نواهی پروردگار و مراقبت کردن از ترک گناه سخن به میان میاد. تشویق‌های آخرتی و تنبیه‌های آخرتی هم فراوان، از قیامت و بهشت و جهنم هم زیاد صحبت به میان میاد. قرآن رو وقتی نگاه می‌کنیم، حتی به کفر و شرک هم در واقع خداوند متعال می‌فرماید گناه. و اولیاء خدا رو هم وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در خانه خداوند متعال دائما استغفار، دائما از گناه پناه می‌برند به خدا. یه جورایی معلوم میشه که موضوع اصلی مراقبت میشه ترک گناه، و آنچه که خدا دستور داده، واجب و حرام، هر کدوم از اینا رو رعایت نکنید میشه گناه. خب گناه یه جایگاه محوری ظاهرن داره در دین. من چگونه به عنوان یه فرد مذهبی به این برسم که گناه خیلی برام مسئله حساس و مهمی باشه، مراقبت کنم گناه رو ترک کنم؟ خیلی وقتا بچه مذهبی ها هم گناه رو میبینی خوب ترک نمی کنن و گرفتاری هایی پیدا میشه. یعنی ما در تعلیمات دینیمون ایمان به خدا رو سعی میکنیم خوب جا بندازیم، ترک گناه رو بلد نیستیم خوب جا بندازیم. باید اینو انشالله بیشتر روش کار کنیم. این برای مؤمنین. برای غیر مؤمنین هم نوجوانها و جوانهایی که تازه دارن به عرصه میان، هنوز خودشون که نشون ندادن که چه خبره، هم برای اونایی که سوء تفاهمی دارن، از دین فاصله دارن، بیدینن، اصلا رعایت نمی کنن این مسائل رو، دوست هم ندارن رعایت کنن. ما چجوری برای این دو گروه وارد شدگان تازه به دین، یعنی بچه های خودمون، هم برای اونهایی که مخالفتی دارن با دین، چجوری موضوع گناه رو جا بندازیم؟ آقا بیا دیندار باش که گناه نکنی. میگه وای خدای من، از هم اول گناه رو داره میکوبه تو سر من. گناه هم یه تلخی خاصی داره مفهومش. مراقبت کن ترک گناه بکنی، چرا گناه کردی، این گناه بود، آن ثواب بود. اینا بالاخره یه مشکلاتی برای افراد داره، زیاد بهش جذب نمیشن. ما گناه رو چگونه باید تبیین کنیم؟ حساسیت نسبت به گناه رو چگونه باید ایجاد کنیم که هم مؤمنین هم غیر مؤمنین این مفهوم رو باهاش ارتباط برقرار کنن، خوب بپذیرن بله ما موضوعی مسئله‌ای به نام گناه داریم، و بعد شروع کنن اقدام کردن برای ترک گناه. این مسئله ماست. تا حالا چجوری پرداخته می شده به این؟ اینجوری می گفتن آقا خدا رو بیا برات اثبات کنم، خدا فرمان داده، او باید اطاعت بشود، اگر فرمانش را اطاعت نکنی می شود گناه، می برندت جهنم. این طرز تعلیم دادن دین تلخه، تنفرم میاره. ما گفتیم چجوری پس باید بیایم خودمون رو و دیگران رو متقاعد کنیم به ترک گناه، حالا که دین واقعا محورش ما مراقبت از گناهه که مبادا گناه بکنیم. اولیاء خدا هم که موضوع مذاکرشون با خدا و مناجاتشون با خدا توبه است و استغفار و گناه و اینها، با اینکه حالا تازه اونا گناه هم ندارن. دین انگار بر محور ترک گناه شکل گرفته، درسته؟ هم در مناجات داریم میبینی، هم در دستورات خدا. دین رو بخوایم برای کسی جا بندازیم، نه ایمان به خدا رو، دین رو بخوایم برای کسی جا بندازیم، چه مقدماتی رو باید طی کنیم؟ این که شما بیای خدا رو اثبات کنیم بعد بگی مگه تو به خدا ایمان نداری؟ مگه تو به وعده های خدا ایمان نداری؟ پس فلان فلان شده، چرا گناه میکنی؟ این یکمی زورگوییه، یعنی انتظار زیادی داریم از آدم ها. صرف ایمان به خدا به سختی آدم رو وادار به ترک گناه میکنه. آدم باید یا آمادگی های روحی داشته باشه، و این آمادگی های روحی اونها مقدمات دینداری، دینپذیری، ترک گناه و اینجور مسائله. خب ما شروع کردیم، گفتیم چه مقدماتی رو باید طی کنیم. یک، آدم باید اهل برنامه باشه. کسی که اهل برنامه ریزی برای رسیدن به اهدافش نیست، هرهری مسلکه، دمدمی مزاجه، موجود منفعلیه، کسی که دو روز بعدش رو نمیتونه پیش بینی کنه، مقدماتی رو طراحی کنه، این اصلا شخصیتش به دین نمیخوره. این آدم ممکنه خیلی کارا تو زندگیش بکنه ولی برنامه گریزه، اون کارا رو منفعلانه و مجبورانه انجام میده. این آدم آمادگی روحی برای پذیرش دین نداره. دین برنامه است، این اصلا اهل برنامه نیست، نمیتونه دین رو بپذیره. که حالا بعد بره برنامه رو بپذیره و یه جاهایی تو برنامه خطا بکنه و بعد بیاد بخواد اصلاح بکنه، اینا خب کارش سخته. نکته دوم این بود که ما بچه هامون رو یا خودمون رو منفعت طلب و ضرر گریز بار بیاریم. خیلی جالبه، ما ها اکثر آدم ها رو میبینیم نسبت به ضرر بیخیالن، نسبت به منفعت بیخیالن. حتی بعضی ها هستن دانشمندن، نتیجه دانششون تکنولوژی شده که سودهای کلان دارن میبرن سرمایه‌داران و تاجران عالم. یه لقمه بخور نمیر دادن به این، میگه من ولکام بذار. بابا اونها که چپاول کردند و غارت کردند عالم رو و آدمها رو کشتن با دانش تو بود. اینقدر بدبخت به کم قانعه، میگه همین ویلا برا من بسته، من بازم علم براشون تولید میکنم. خب منفعت طلبی، خود ضرر گریزی. خدا بارها تو قرآن میفرماد بابا ضرر نکن، مواظب باش، ان الانسان لفی خسر. آخه چرا تو باید ضرر بکنی؟ جالب اینه که ماها یکی از دلایل بیدینیمون اینه که ضرر اصلا برامون اهمیت نداره کلن، در حالی که دیگه دو شب سه شب شاید توضیح دادیم، در حالی که خیلی ها فکر میکنن دین با ضرر و منفعت کاری نداره، از اول میخواد آدم رو فداکار بار بیاره. اصلا فداکاری به معنای واقعی کلمه گفتیم اصلا وجود نداره. من دیگه آیه قرآن شرح حال امیرالمومنین علیه السلام رو شب لیلت، شب که جای پیغمبر خوابید که گفته میشود لیلت المبید، خوندم دیگه برای شما. دیگه معامله میکنه با خدا، خدایا من دارم خرید و فروش میکنم، فروخت جان خود را تا رضایت خدا را بخرد. میدونه این جهان جهان تجارته. اینم پایه دوم. پایه سوم و چهارمی هم گذاشتیم، مثل این که نه تنها اهل طلب منفعت باشد بلکه اهل مسابقه هم باشد، چون مسابقه تحریکش رو بالاتر میبره. من باید از بقیه هم جلو بزنم، فقط این نیست که منفعت خود را ببرم. الان شما تو این مسجد آمدید و در هر نماز جماعتی شرکت میکنید، در یک میدان مسابقه است، باید بقیه را ببرید. هر کسی باید خودش را اینگونه ببیند. انسان برای مسابقه به دنیا آمده است، آیاتش رو خوندیم. حالا یکی این روحیه رو نداشته باشه، آخه دینو من چجوری به این آموزش بدم؟ نمیفهمه، نمیگیره، میگه این سر صداهای اضافی چیه که میکنی؟ مثلا یه ماشین مسابقه رو میخوای به یکی بدی، میگه این ویژگی ها چیه دیگه گذاشتی توش، بذار میخوایم یه مثلا دو تا گونی بار بزنیم دیگه. آقا وانت من که تو میخوای، من تو میخوای بارکشی بکنی، این ماشین مسابقه است. خب ماشین مسابقه برای کسی که میخواد بارکشی بکنه به درد نمیخوره، دینم برای این سری شخصیت هایی به درد نمیخوره. خب حالا این ویژگی ها رو هر کدوم ما گفتیم و بعد گفتیم که متوجه بشه تو چه جهان پرخطری هم هست، پر از محدودیت. فرصت غنیمت بداند، هر لحظه این فرصت ها برای تو نیست، هر لحظه فرصت های تو دارد از دست می رود و تو میمانی و تمام ضعف هایت، این همه محدودیت ها هست، این همه خطرها هست، تو تمام هنری که برای جلب منفعت و دفع ضرر می خواهی نشان بدهی، تو تمام هنری که برای برنامه ریزی، تو تمام هنری که برای مسابقه می خواهی به کار ببری، بدون در یک دنیای پر از سوء تفاهم، پر از دشمنی ها با تو، پر از فرصت های اندک، پر از زورگویی های زمان که نمی ایستد، تو در چنین دنیایی زندگی می کنی. خیال پرداز نباش، فکر نکن برای همیشه هست اینا. نسبت به جهان واقع بین، نسبت به دنیا واقع بین. آقا خیالش رو چی کار کنه؟ خیال پردازی هم شیرینه برای آدم. ویژگی پنجمی که گفتیم چی بود؟ نسبت به آخرت، جهانش را بزرگ کند و تا می تواند برای آخرت خیال پردازی کند و نسبت این جهان با آن جهان را در نظر بگیرد. هنوز ما متدین نشدیم، قیامت رو و معاد رو هم باور کنیم هنوز دیندار نشدیم، هنوز به دین نرسیدیم، هنوز به فرمان خدا نرسیدیم. صبر کن، حالا کار داریم. زود اینم میگه اصول دین چند تا، اتفاقا از توحید هم شروع میکنه، از اثبات خدا. صبر کن، بذار یه شخصیتی پیدا کنه. آقا اومدیم و دیندار نخواد بشه، به درد دنیا بخوره لااقل. آقا یه نفر هست میخواییم تربیتش کنیم، از همینجا شروع کن. آقا اومدیم و نرسیدیم به مرحله ششم دیندار بشه، مرحله هفتم هشتم، ابی نداره، لااقل اینجوری باشه برده تواقیت عالم نخواهد شد، گوسفندی نمی کنه برای اون گرگها. بابا لااقل خودش باشه، منفعت طلب باشه، مسابقه را ببرد، ضررگریز باشه، برنامه ریز باشه، آدم باشه. بابا نمیخوایم دیندار بشه، به خدا مقرب نشه، بعدش هم بره جهنم یا بهش، به ما چه آخرش میخواد چی بشه؟ فعلا بزرگ بشه. وقتی که از آخرت براش حرف میزنی جهانش بزرگتر میشه، از این جهان کوچولوی خراب در میاد بیرون، شخصیت کریمی پیدا میکنه، فهیم میشه، عقلش رشد پیدا میکنه. آه چه افقهایی، روحش تازه میشه، از خستگی در میاد. آخرت اندیشی خیلی انسان رو کمک میکنه. ویژگی پنجم هم گفتیم که با آخرت نسبتش رو درست کنیم. ای کاش میشد ما اینو طی یه برنامه‌ای تو این 6 سال ابتدایی برای بچه‌ها با بازی، با انواع درس‌ها، با انواع گفتگوها، بدون اینکه صریحاً بحث ایدئولوژیک و عقیدتی بکنیم که هی احساس تحمیل بکنه، شخصیتش اینجوری بار بیاریم و بعد داستان‌ها و کتاب‌هایی که براش می‌نویسیم مثلا قصه هایی باشه که جهان او رو بزرگتر بکنه. خب تا اینجا این شخص رو آوردیم جلو، یا خودمون رو آماده کردیم برای پذیرش یک چیزهایی. چنین شخصیتی که حداقل این 5 تا ویژگی رو داشته باشه میتونیم باهاش یه حرفی بزنیم. الان میتونیم باهاش حرف بزنیم، بگیم چی؟ من میگم تا اینجا تقوای قبل از ایمان به دست میاد. تقوای قبل از ایمان چیه؟ هنوز بحث فرمان خدا نیست، خود به خود آدم درستی میشه، میشه تقوای قبل از ایمان. تقوای قبل از ایمان هم مگه داریم؟ بله. کسی اهل مراقبت باشه، اهل دقت در مسائل عقلانی باشه، عقلانی رفتار بکنه، یه آدم متقی قبل از ایمانه، این آدم زود ایمانم میپذیره. شاید اول قرآن که خدا فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون، این یعنی چی؟ این تقوای همون تقوای قبل از ایمان باشه. اول قرآن نفرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمؤمنین، میتونست اینجوری بفرماد دیگه. این کتاب مؤمنین رو هدایت میکنه، برو ایمان بیار بعد ما حرف بزنم. اول قرآن این رو نفرمود. اول قرآن چی فرمود؟ فرمود ذالک الکتاب، این کتاب هدایت میکنه متقین رو، برو تو کمی تقوا بیار تا من با تو صحبت بکنم، بعد تو ایمان میآوری. الذین یؤمنون، اینها ایمان میآورند، بعد نماز میخوانند. چرا؟ چون یه چیزی داره، یه جوهری داره. خود خدا تو قرآن میگه طرف این جوهر رو نداشته باشه من نمیتونم باش کار بکنم. بابا نمیشه دیگه، هی استدلال بیار. محکم هم که استدلال برای اثبات وجود خدا و چیزای دیگه بیاری، فوشت میده، میگه لامصب، هرچی میگه جواب میده. فلان فلان شده، همه حرفاشون رو با دلیل میارن، آدم ساکت میشه، سعی میکنه دیگه بهت فکر نکنه و هر موقع دیدت فوش بده که دیگه بحث شکل نگیره. فوقش اینجوری میشه دیگه. بعضیا چه خیال خوشی دارن، مبلغ دینه، پر از استدلال، میگه بیا قانعت کنم، میگه اصلا نمیخوام بیام که قانعم کنی، ول میکنه میره دیگه. میدونه آخرش چی میخوای بگی، میخواهی دلیل بیاوری که قانعش کنی؟ نه، من نمیخوام دلیل بیاورم که قانعت کنم. اول این ویژگی های شخصیتی، دعا کنم بحث امشب رو شروع کنی. خدایا به حق ماه رمضانت که نتیجهش باید تقوا باشد، به حق یک مراقبت صبح تا شبیه ما که مراقبت میکنیم غذا نخوریم، ما را اهل مراقبت، اهل تقوا، اهل برنامه ریزی، اهل منفعت طلبی و ضرر گریزی به معنای واقعی کلمه، اهل مسابقه، اهل دیدن جهان آخرت و بزرگ شدن جهانمون، اهل همه این خوبی هایی که خودت اهلش هستی، ما رو هم اهل همه این خوبی ها قرار بده. ما به خدا میگیم خدا تو خودت اهل تقوا و مغفرتی، خودت این کاره ای، خودت خوشت میاد مراقبتو، خودت دقیقی، ما رو هم دقیق کن، خودت منظمی، ما رو هم منظم کن. خب چی میشه؟ بحث گناه پیش میاد. حالا باید با این انسان درباره یک موضوع بسیار مهمی سخن گفت و اون اینه: شما که الان آماده ای برای زندگی، منفعتاتو میخوای، مسابقه میخوای بگذاری و اون جهان بزرگتر را هم خوشت آمده است، حتی تصور میکنی در آن جهان بزرگتر یعنی آخرت زندگی زیبایی داشته باشی، یک سؤال انسانی فوق العاده مهم. شما بعدم به من بگید سن این سؤال کیه، بعدم به من بگید. یک سؤال، این سؤال دومی نداره، ولی من میگفتم یک سؤال، یک بعدش میشه دو، یک دو نداره، فرق یک با یک اینه، یک سؤالی که دو ندارد این است که این همه کارا رو کردی، منفعت ها، مسابقه، برنامه ریزی، خیال جهان بزرگتر، رفتی تو اون جهان بزرگتر، اصلا هرچی تو اون جهان بزرگتر هم هست بهش دادن، آخرش چی؟ آخرش چند؟ بعدش چی میشه؟ سوال کشنده ایست. چون میکشه این سوال آدم رو وقتی جواب پیدا نکنه. انسان برای این سوالش جواب میخواد. بعدش چی؟ که چی؟ آخرش؟ این سوال انسان رو به سوی بالاترین هدف میبره. ما با کمترین هدفها شروع میکنیم، بعد تو برنامه‌ریزی یه شب تو برنامه‌ریزی ما گفتیم اگه کسی اهل برنامه‌ریزی بشه آخرش میرسه به خدا. یادتونه یکی دو جمله گفتیم اینو گذشتیم از کنارش. اگه کسی تو اهل برنامه‌ریزی بشه، برنامه‌ریزی میرسه به خدا. چون آدم برنامه‌ریز اهدافش رو میشماره، بعد میگه عالی‌ترین هدف، بعد از این هدف بالاتر چی؟ میرسه به خدا. آدمی که منفعت طلب و ضرر گریز باشه آخرش میرسه به خدا. آدمی که اهل مسابقه باشه آخرش میرسه به خدا. خود اون حالت
بعد بردم چی میشه؟ حالا من همه رو بردم بعد چی میشه؟ بعد حوصله‌ات سر نمیره؟ آدمی که عاقبت اندیش بشم میشه خدا جوونه اومده جلو من یک کارو میگه. خب ما حالا مدتی هم در بهشت سیر کردیم و رفتیم در استخر شیر شنا کردیم و عسل خوردیم و بعد چی؟ حوصله‌مون سر نمیره؟ عجب خدا چیزی ساخته. این همه حوری و پری دورمون بودن، خب حالا بعدش چی؟ باریکلا عجب چیزی هستی تو، کیو ساخته خدا؟ میفرماد و نفسم و ما سواها، چقدر من این انسان رو زیبا آفریدم، مال اینجاست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مال اینجاست. لامصب به هیچی راضی نمیشه. بهشتم بهش میگی میگه حوصله‌ام سر میره. بعد از میلیارد سال، یه میلیارد سال با حوری و پری و شیر و عسل و اینا دیگه، حالا چه خبر دیگه؟ بعدش چی؟ هیچ، عجب چیزی ساخته خدا. خیلی باحال این موجود. الهی که همه تون به این سوال عمیقا برسید، به حدی که دنیا دیگه به چشمتون نیاد، آخرت هم به چشمتون نیاد، بگید بعدش چی؟ دارم خسته میشم، یه چیزی از الان به هم بگو که تا ابد دیگه ولش نکنم، ازش سیر نشم. انسان موجودیه که این یک خواسته فطریشه و انبیاء الهی میان غبار رو از این خواسته فطری انسان کنار بزنن تا این به این یک سوال برسد. بعدش چی؟ این همه بعدش. کمی ماه رمضان من را امام زمانی بکنیم، که اصلا ماه رمضان باید امام زمانی باشد. امام زمان ارواحنا له الفدا، عالم را پر از عدل و داد می کند، انسانها حد اقل های زندگیشان تأمین بشود تا به این سوال برسن. بعدش چی؟ آخرش چی؟ بعد عارف میشن. بعضی ها میتونن در زمان غیبت این سوالو بکنن. باریکلا این همه گرفتاری داره ها، نشسته میگه حالا گیرم این گرفتاری هم حل شد، بعدش چی؟ خدا اصلا ماچ میکنه یه همچی بنده ای رو از بس دوستش داره، میگه ببین بندم تو گرفتاریه، با الان فقط باید بگه خدا این گرفتاری من برطرف کن، من به چیز دیگه نمیتونم فکر کنم. نشسته جلب میگه که حالا اومدم اون گرفتاریم برطرف شد، بعدش چی؟ عجب بابا، ای عجب، بغلش میکنه. ماچ که بگم که ماچ که شهید شده که دیگه اون موقع. این بنده منه، این مال خود منه. اگه کسی به این سوال برسه به جوابش هم رسیده. من بی خود هیجان زده نشدم برای این سوال. تا برسی به این که بعدش چی؟ میدونی چقدر بزرگ شدی؟ از کائنات قدت برافراشته تر شده، آخرش رو دیدی. جنت ارض و هست سماوات و الارض رو بالاتر رفتی. بعدش چی؟ یه میلیارد سال نهر من لبن شنا کردیم، بعدش چی؟ آو بابا عجب کسی شدی تو. قدت بره بالا، خدا رو میبینی از پشت همه این پرده هایی که جلو چشمت گذاشته بودن. یک کمی آرومتر صحبت کنیم. انسان برای زندگی نیاز به عالی ترین هدفی داره که تمام هدفش اهداف پایینیشو به نخ بکنه. آقا شما چرا خونه میخری؟ خب چون خونه لازم داره. چرا دندون پزشکی میری؟ آخه دندونم هم درد میکنه. دندون و خونه چه ربطی داره؟ ربطی نداره، دوتا نیاز دیگه باید برطرف بشه. خب چرا ازدواج میکنی؟ آخه یه نیاز دیگه هم داری، نیازهای عاطفی هست، نیازهای دیگه هست. خب چرا سر کار میری؟ آخه پولم نیاز داریم دیگه، غیر از پول به اعتبار اجتماعی هم نیاز داریم. اعتبار اجتماعی ربطش با ازدواج چیه؟ ربطی نداره، حالا ممکنه یه جایی و هم کمک کنه. دندون چی شد پس؟ اونم بعد شنیدم یه جای دیگه هم دکتر موهاتشونه میکنه، میگه آخه مو هم دیگه زلفه و قیافه و اینا، مثلا زیبایی رو دوست دارم. خب این زیبایی به دندون چه ربطی داره؟ هیچ، نه اینم یه هدفه. اونم یه همچی انسانی بدبخت‌ترین موجود عالمه. من دیگه معطل میخوام کنم شما رو که تعارفم با هم نداریم. بدبخت در حد انسانی. چرا؟ انسان متشتت، انسان با وجود پراکنده، انسان چند هدفدار، اینو بهش میگن عاشق نیست. این هزار تا دیگه از این هدف‌ها داشته باشه، هر کدومش هم مهمتر، کمتر، بالاتر، وجودش متشتته، به چند تا کار باید برسه، به چند تا هدف باید برسه. درسته؟ انسان چند هدفدار انسانی است که خودش داره بدبخت میکنه، بیچاره میشه، گرم نیست وجودش، سرده، اعصابش خورده، باز انسانی است منفعل. ضررای اینجا رو جلوشو بگیرم، ضررای اونجا رو جلوشو بگیرم، اون کی منفعتو، اونم کی منفعت داره، دیگر رو که اصلا یادم نبود، اونا رو بگی، اونا اینا رو بگی. خسته میگیره میخوابه، ناراضی، شاکی، شاکر کجا بود؟ شاکی خسته است، میدونی وقتی میخوابه بذار بخوابه، بعد به این میخوای بگی سحر برخیز، میگه بابا ولمون کن تو رو خدا، سحر برخیز چی داری میگی تو؟ دو دقیقه میخوایم استراحت کنیم. ما ولی کسی که یه هدف برتر داره، هدفی که میتونه، هدفی که میشه تمام این اهداف خوردشو و اهداف کوتاه مدت و بلند مدتشو همه رو جهت بده. من دیگه اصلا به خدا فعلا کاری ندارم، تو این ده چند دقیقه آخر میرسیم به خدا. یه همچین هدفی رو پیدا کنیم که اولا این هدف به شدت بی نهایت طلبی و تو رو ارضا کنه، به حدی که بعدش چی دیگه نگی، بگی ها بعدش این، آها حالا شد. بعدش این. یه هدفی داشته باشه انسان که بعدش چی نگه. این هدف میشه عالی ترین هدف، وجود انسان رو به آتش میکشه. بعد چی کار میکنه؟ تمام اهداف کوچولو رو به دنبال خودش میاره. روانشناسا میگن انسان به یه همچی هدفی نیاز داره، و باز بعضی هاشون گفتن تنها جوابی که انسان برای این هدف پیدا کرده خداست. روانشناسا هم اینو فهمیدن. من انسانی هستم که منفعت میخوام، ولی من یه صاحب یه سوالم هستم. من انسانی هستم که ضرر رو ازش فاصله میگیرم، ولی صاحب یه سوالم هستم. من انسانی هستم که لذت طلبم، ولی صاحب یه سوالی هم هستم. اون سوالم باید جواب داده بشه. بعدش چی؟ باشه، من الان مشغول تأمین این اهدافم هستم، مشغول اقدامات موقت کوتاه مدت برای رسیدن به این اهدافی که در دسترسم هستن، ولی بعد از اینها چی؟ بعدش اینها چی؟ بعد از اینها چی؟ انسان روحش به یه چیزی نیاز داره، به بالاترین هدف، که به اون هدف وقتی انسان فکر کرد، رفقا من یه مژده به شما بدم، هر کی در مورد این هدف یه کمی فکر کنه، کم کم خدا رو میبینه، میبینه ها، حسش میکنه، با قلبش حس میکنه، حسش میکنه. مثل مادری که منتظر بچهشه، راه نداره باش تماس بگیره، بچهش پشت در باشه، یه دفعه میگه که فکر کنم بچه‌م اومد، بعد بچه زنگ میزنه، مامان از کجا فهمیدی؟ دیگه نمیدونم دیگه، قلبم گواهی کرد. این قصه قرآن دیگه. مثل یعقوب که منتظر یوسف بود، پیراهن یوسف به سمت یعقوب حرکت کرد از فرسنگ‌ها فاصله، گفت یه چیزی بگم نمیگید من خول شدم؟ گفتن نه بگو ما نمیگیم. بعد ایشون برگشت گفتش که بوی یوسف هم میاد، گفتن خول شدی؟ گفت من گفتم مگه بگم. اینا همه این حرفا رو تو قرآن نوشته. میدونید بوی پیراهن یوسفشو چون به سمتش آمد از فرسنگ‌ها راه شنید. پیراهن اونم مال حضرت یوسف پسرش، نه موجودی به عظمت باری تعالی، الله تبارک و تعالی، نه با نگاهه بسیار آتشین او، آن هم از نزدیک، اقرب الیک من حبل الورید، نه آن که تو را برای خودش ساخته است. آغاز توجه انسان به خدا کجاست؟ اونجایی که او را به عنوان بالاترین هدفی که بعد از همه چی به آن برسی آرام میشوی، خود او، وقت کل بهشت میشه هتل و همه زیباییش مال این میشه که از جانب اوست، او کارت دعوت ویژه بهت داده. کل جهنم آتش تلخیش مال این میشه که مال قهر اوست، تجلی قهر اوست. انسان در زندگی خود به هدف نیاز دارد، اهداف پراکنده دهل انسان را گرفته است. انسان عالی ترین هدف را نیاز دارد که تمام اهدافش را یکی کند، صد دله خود را یک دله کند. عشق آنجا پدید می آید. اونا هم که اشتباهی عاشق میشن، دیدید که دیگه همه چیشون به خاطر عشقشون میشه. خودکارو چرا اینجوری گرفتی؟ به خاطر اینکه معشوق من خودکار اینجوری. مدادتو چرا اینجوری؟ برای اینکه معشوق هی سعی میکنه. ببین نداره تمرین کن ببین به کجا میرسی. امیدوارم وسطش زمین نخوری، یه دفعه منفجر بشی و ناامید و مایوس و کینه توز و اینا خراب نشی. ولی عشقو تجربه کن، بد نیست. حالا فهمیدی عشق چیه؟ خب حالا میری دنبال عشق حقیقی، سبک شدی فعلا، بارت خالی شد. بعضی تو همینجا گیر میکنن، مایوس، ناامید، به هم ریخته، عشقشون خراب میشه، بعد دیگه هیچی، دیگه میفتن توی وادی های دیگری. ولی اون حالتی که انسان حالت نرمال داره چیه؟ حالت نرمال انسان، رفقایی که تو روانشناسی کار میکنن، یه انسان نرمال چه ویژگی هایی داره؟ یه ویژگی داره، اصلا تو میگی چه ویژگی هایی داره، سوال خراب کردی. یک دله شده باشه، عاشق شده باشه، یک دله هم شده باشه که میدونی تمام توجه قلب انسان، قلب هم که میدونی کجاست، قلب که میدونی کجاست، نه این قلب سنوبری ها که متخصصین قلب باش کار میکنن، نه قلب. حضرت موسی علی نبی ناوالی علیه السلام پرسید خدایا جای تو کجاست؟ فرمود من که جا ندارم، من که ممکن نیستم که جا بخوام، ممکن الوجود نیستم که، من خدام، فراتر از مکان. گفت نه، من منظورم اینه که یعنی کجای شما همینجوری، من اونجوری که میدونم نیستی، جا نداری. فرمود زمین و آسمان جای من نیستن، ولی قلب بنده مؤمن من جای منه. قلب ظرفیتش اینقدر گسترده است، بعد تمام توجه قلب فعال بشه، به یه نقطه دوخته بشه، آتش میزنه، مثل این ذره بینا از جلو آفتاب میگیرن نورو میذاره آتش میزنه. انسان نرمال چه ویژگی داره؟ انسان نرمال چه ویژگی هایی داره؟ سوال غلطیه. انسان نرمال چه ویژگی داره؟ عاشقه. ته عالم رو دیده، هدفش رو انتخاب کرده. هدف اصلا انتخاب، من چند تا دیگه هدف تو عالم هست که من انتخابش بکنم؟ دیدی خدا کسانی که غیر از او رو انتخاب میکنن اصلا آدم حساب نمیکنه؟ میگه بابا تو که دیگه آدم نیستی، برو ببین بابا تو هم، چون کسی غیر از خدا نیست تو عالم، کسی به عظمت او نیست. مگه چند تا دیگه خدا داریم که تو این خدا رو انتخاب کردی، اونه که او خدا رو انتخاب کرده؟ هر کی غیر خدا رو انتخاب کرده هنوز انتخاب نهایی نکرده. خیلی شلوغش دارم میکنم. انسان تونست برای اهداف خودش برنامه‌ریزی کنه. انسان میخواهد یک سوال را برای تعیین هدف خودش پاسخ بدهد. بعد از این که به این اهداف کوچک رسیدم، بعدش چی؟ آخرش چیست؟ انسان دنبال هدفی میگردد فراتر از اهداف میانی، فراتر از اهداف مقدماتی، فراتر از اهداف در هر بخش. بعد انسان میخواهد اون هدف برتر را انتخاب کند که آرامش پیدا کند و دیگه نگه بعدش چی. وقتی اون هدف برتر رو انتخاب کرد، چه اتفاقی براش بیفته؟ بگه من فهمیدم بعدش چه خبره. این انسانی که بهشت خدا رو هم حاضر بعد بگه بعدش چی، باید با این هدف یعنی خدا و قرب او یه جوری آشنا بشه که بگه هان اینجوریه. آها، اینجا تازه آغاز خداشناسی است. دقت کنن دوستان، انسان به یه همچین هدف برتری وقتی رسید، تمام اهداف میانی و کوتاه مدت و اهداف او در ابعاد مختلف زندگی همه جهت پیدا میکنه. بعد خدا هم که میدونه، میگه به خاطر من غذا بخور، به خاطر من بخواب، به خاطر من بلند شو، به خاطر من لباس بپوش. پیامبر اکرم هم نگذاشت نورداشت، صدا زد ابوذر، هر کسی بخورد و بخوابد نه به خاطر خدا بدتر از حیوان است. تمام شد رفت. فرمود، در واقع تفصیلش اینه، مانند غافلان نباش، برای هر حرکتت حتی خور و خوابت نیت کن. بعد فرمود که اگر کسی برای خور و خوابش نیت نداشته باشد، که نیت قربت الله نداشته باشد، اولائک جزو غافلان است، همان غافلانی که خدا در قرآن فرمود اولائک کل انعام بل هم ازر. آها، فارسیش میشه بهتر از زیبونه دیگه. همین، یعنی من تو رو ساخته بودم برای چی؟ الان کجا مشغولی تو الان؟ بعدش چی؟ شما الان هدفتون چیه؟ دانش آموز محترم، دبیرستانی عزیز، دبستانی عزیز، شما الان هدفت چیه؟ شروع کنیم یالا از فردا، برای خودمون، برای دیگران. الان هدفت چیه؟ هیچی، برم یه شغلی پیدا کنم، برم سر کار، اگه شغل پیدا بشه، بعد یه پولی پیدا کنم، بتونم زندگی حداقلی خودم رو اداره کنم. بعدش چی؟ آقا این سوال کشنده است، شیطان نمیذاره، میگه لامصب نپرس، بذار من به هزار تا موسیقی و به پر او رو مشغول بکنم تا به این سوال نرسه. شنیدید میگن که انگار تو اسلام خیلی از هیجانات ممنوع است، عرق خوری که ممنوع است، رقص و پایکوبی که ممنوع است، قماربازی که ممنوع است، یه دفعه بگو هر چی هیجان دارد ممنوع است. شنیدید این فضا رو؟ میدونید خیلی از این چیزا چرا ممنوعه؟ چون آدم ها خودشون رو سرگرم میکنن به این سوال نرسن بعدش چی؟ چون آدم ها دارن وجدان خودشون رو خفه میکنن، وجدانش داره داد میزنه بعدش چی؟ میگه ولش کن ببین آهنگ چقدر محکمه، بپرم بالا بپرم پایین. بعضی این آهنگ ها رو میارن تو دبستان های ما، به جای اینکه دوران دبستان دوران رسیدن به بعدش چی باشه، به بپر بپر مشغولشون میکنن سوال نکنن بعدش چی؟ بعدش میخوام به کجا برسم؟ چون خود اون کسی که اینا رو داره به پر به پر مشغول میکنه، خودش عقده روانی داره، عقده روانی پاسخ نیافتن به این سوال بعدش چی. بعد انسان اگر رسید به این که بعدش چی، هزار برابر رقصیدن نشاط داره، نیاز نداره به رقصه. برای چی به رقصه؟ برای چی حواسش رو پرت کنه؟ برای چی؟ برای چی بره سراغ این هیجانات مسخره؟ داره عشق بازی میکنه با هدف خودش. برای چی سرگرم بشه به این آشغالا؟ هیجان داره در وجودش میلیاردها برابر از این بپر بپرا. برای چی بره سراغ اون؟ قصه هاشو فراموش کنه. چرا قصه داری؟ بابا بدبخته دیگه، نه مشکلات داره بدبخته، خوشکلات هم داشته باشه بدبخته. یک کسی از آلمان پیام فرستاده بود که من فلان بحثای شما رو تا وقتی نشنیده بودم آدم افسردهی بودم، بعد نمیدونستم چرا افسردم. من همه چیم به راهه، شغل خوب دارم، درآمد خوب دارم، تعطیلات خوب داشتم و همه تنوع، همه زندگی، همه امکانات، خیلی ها حسرت منو میخورن، ولی دلم غمگین بود، همیشه افسرده بودم. بعد این بحثا رو شنیدم، تازه فهمیدم چرا افسرده بودم. زندگیم از اون روز عوض شده، میخندم به زندگی گذشته. چرا من به آخرین نقطه نرسیده بودم، نگاه نکرده بودم؟
نابود باشن کسانی که در فرهنگ، در تعلیم و تربیت، در هر موقعیتی حواس ما رو پرت میکنن از این پرسش مقدس، بعدش چی؟ بعدش چی؟ بعدش چی؟ آخرش چی؟ آخرش چی؟ نه بعدش چی؟ آخرش چی؟ خدا فقط خودشو گذاشته برای پاسخ به این سوال و هیچ کس نمیتونه خودشو گول بزنه. هیچ کس، چون خود او فقط پاسخ به این سواله. دوستان دقت کنن، ما هنوز یه مرحله دیگه داریم تا به گناه برسیم. فعلا این خدا رو انتخاب بکنیم. خدا رو برای چی میخوای؟ اهل معرفت متنشو آوردم برای شما. ببینمش، برم پیشش، نزدیکش بشم. این حرفو دیگه هر کسی نمیفهمه. اون حرف رو یادمون نره. تا پرسیدی عمیقاً بعدش چی، خدا طلوع میکنه، مثل خورشید که طلوع میکنه صبح و سحرگاه، کم کم از پشت سرزمین ها بیرون میاد، اصلا خدا رو میبینی، خودشو بهت نشون میده، یه کششی بهش پیدا میکنی، کم کم بهش علاقمند میشی. سن این سوال کیه؟ بعدش چی؟ تا قبل از 14 سالگی، زمانی که انسان به این سوال به صورت کامل میرسه کیه؟ 18 سالگی. تمام شد. هر چه تأخیر بیفته معلوم میشه نظام تعلیم و تربیت ایراد داره. بعد آدم اونجا به یه آرامشی میرسه، با اون آرامش میاد مثل آدم ازدواج میکنه، کارهای دیگه میکنه، دنیا رو اداره میکنه، درس میخونه، ریاضی میخونه، مهندسی میخونه، ولی مشغول اوست، مشغول اوست. حالا میدونه برای چی داره زندگی میکنه، حالا میدونه برای چی داره زندگی میکنه. بعد اینجا یه چیزی در قلب انسان طلوع میکنه به نام محبت. الهی فداتون بشم، دورتون بگردم، هر هدفی دارید غیر از قرب خدا نمیتونید عاشقش بشید، نمیتونید براش عشق بریزید، دلتون براش تنگ نمیشه. ببین، عشق نیست، دوستش داری، عشق نیست. دیدی بعضیا به یه چیزایی عاشق میشن یا عشق نفهمیدن چیه، یا بازم همون عشق رو نفهمیدن چیه. این که عشق نیست که تو داری، عشق میدونی چه میکنه؟ چنین آدم با شخصیتی اهل مراقبت به این سوال میرسه که بعدش چی؟ آخرش چی؟ آخرش من باید به یه هدفی برسم که هیچ وقت تمام نشه. راستی در مورد این هدفی کمی بیشتر صحبت کنیم. هدف ما خدا باشه، میدونید یعنی چی؟ ما روز قیامت وقتی میریم به ملاقات خدا، اصلا دیدی خدا رو دیگه، تموم نمیشه، بعدش چی؟ تشنه میشی که دوباره بری. بعد وقتی دوباره میری انگار تا حالا خدا رو ندیده بودی، بعد تشنه میشی دوباره بری. بعد این که دیگه هوری و پری و نهری از لبن و اینا نیست که، بعد میخوای دفعه بعد بری. دفعه بعد که میریم اصلا میگه من تا حالا خدا رو نمیشناختم. تا کی ادامه داره؟ الالعبد این ادامه داره و فقط خدا میتونه اینجوری باشه. بهشت کجا میره؟ بهشت هتلت دیگه، تو باید یه جای زندگی کنی، اونا هم خدام هتلتن دیگه، جای خوبیه، راحتی تو تعمیم میکنه. بله، آدم از راحتی خسته میشه، راحتی زیاد، هیچ مشکلی نداره، همیشه غذاشو براش میارن، آدم اصلا داغون میشه، هیچ مشکلی نداشته باشه، هیچ چالشی نداشته باشه و هی بیارن بخوره، بخوابه، بلند شه، اصلا داغون میکنه آدمو. بهشت اینجوریه، نه بهشت یه چالشی داره. صبر کن الله، بذار بریم انشالله. هر دفعه میره ملاقات خدا، اصلا نمیدونه به کسی چی بگه، چی بودین. بعد منتظر دفعه بعد یه مشتمالی هم میدن، شونه هاشو میمالن اینا فرشته ها تو این فاصله، خونه هاشو هم تعمیم میکنن، بیا اینجا، اینجا باش. ولی اوست، این هتله، بهش هتل ملاقات کنندگان خداست. و باور میکنید دیگه، الان میتونید یه کمی فکر کنید، میتونید حدس بزنید، فقط خداست که بی نهایته. و بی نهایتی یعنی چی؟ یعنی شما هر دفعه او رو میبینی بخشی از او در تو تجلی میکنه و خدا تمام نمیشود و خدا تنها موجودی است که تمام نمیشود و تو الال ابد از ملاقات او بهره میبری. اونایی که تو دنیا خدا رو ملاقات میکنن چی؟ ائمه خدا میفرمایند ما هر شب جمعه دریافتی از خدا پیدا میکنیم. اونا که دیگه حجابی ندارن تو همین دنیا هم دریافتی از خدا پیدا میکنیم که نسبت به این دریافت انگار تا حالا خدا رو اصلا نمیشناختیم. در همین دنیا بعد محبتش به دل انسان میافتد. کشش به اون میگن، کشش به اون میگن. چند تا روایت بخونم جملات آخرم رو بگم. مثلا روایت رو ببینید، میفرماید امام صادق علیه السلام حب الله اذا ازاع علی سر عبد اخلاه عن کل شاغل و کل ذکر سوى الله. وقتی که حب الله طلوع بکنه بر سر یک بنده ای، اصلا از هر امر دیگری او رو فارغ میکنه و از هر ذکری غیر از ذکر خدا او رو فارغ میکنه. یا مثلا در روایت دیگری از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده حب الله نارون، محبت خدا آتشیست، لا یمر علی شیء الا احترق، به چیزی نمیخوره مگر این که آتش میزنه، و نور الله لا یطلعو علی شیء الا اضاعه، نور خدا بر چیزی نمیتابه مگر این که نورانیش میکنه، و همینجور و صحاب الله ما یظهر من تحته شیء الا قطاه، خدا مانند یک ابر رحمتی است که بالای سر هر چیزی قرار بگیره او رو کاملا در بر میگیره، سایه او و آثار او، بارش او، و ریح الله ما تحب فی شیء الا حرکته، و نسیم الهی اون به هر چی بخوره حرکتش میندازه، وادارش میکنه به حرکت، راهش میندازه، و ما الله یحیی بهی کل شیء، و آبی که آب خداست دیگه. امیرالمومنین علیه السلام چه کلماتی رو داره استفاده میکنه، چی بگه آخه نور خدا، زمین خدا، آب خدا، ابر خدا، بابا چی بگه، چه جوری توضیح بده؟ از بزرگترین دارایی های کائنات داره استفاده میکنه. نسیم الهی رو ما میگیم ولی آب الهی نمیگیم، مثلا خیلی این سخت به ذهنمون میاد. این آب خدا رو به آب مثلا تشبیه میکنه یا آب رو اضافه میکنه به خدا، به چیزی نمیخوره مگر این که زندش میکنه، و ارض الله ینبت منها کل شیء، و زمین خدا یعنی چی؟ من دیگه نمیفهمم دیگه، ما از این استعاره ها کمتر استفاده میکنیم. از او هر چیزی میروید، فمن احب الله اعطاه کل شیء من المال والملک، و کسی که خدا رو فمن احب الله، کسی خدا رو دوست داشته باشه خدا به او عطا میکند هر چیزی را از مال و ملک. و بعد اون نگاه نمیکنه، مقدس اردبیلی رفت آب بکشه بیرون، طلا جمع شد، گفت خدایا من آب میخوام وضو بگیرم، میخوام نماز بخونم، دوباره طلا اومد. چرا عرفا قدرت پیدا میکنن؟ واقعا قدرت پیدا میکنن ها، واقعا قدرت پیدا میکنن، ولی خدا این قدرت رو به ماها نمیده که ما خراب بشیم، که یه شک کنیم حالا این یکی مصر رو طلا کنیم، یکی مشکلات رو حل کنیم، مصر بعدی میگیم خدایا
خراب شدی رفت دیگه. او به کسی این عنایت رو میکنه که کارش درسته، بعد بهش لذت میچشونه. گناه از کجا تولید میشاره؟ از اونجایی که این محبت، این رابطه شکل گرفته. به عنوان عالی ترین هدف گناه چیه؟ منو از او میخواد دور کنه. وای، حالا از اینجا دین شروع میشه. بعضی ها به من میگن اینجوری تو دین را عارفانه توضیح میدهی. خب نه خیلی، میخواستی من چجوری توضیح بدهم؟ حضرت امام میفرمود کسی، حالا من متنشو انشالله فردا شب برای شما میارم میخونم، بذارید باشه. حضرت امام میفرمود کسی دین رو آموزش بده بدون ابعاد عرفانیش، همین احکام شرعیه، آموزش بده بدون احکام، بدون ابعاد عرفانیش، تعبیر سادهش اینه که خیانت کرده به دین. تعبیر تندش حتی فکر کنم در اون متن داره، در مقدمه اون کتاب، که اینا قطاع و طریقن، راه زنن، خیانت دارن میکنن. پس دین چیه؟ دین برای همینه دیگه. نه، ما چی کار داریم به ابعاد عرفانی دین و اتصال تو به خدا؟ گفته از گناه هست نکن دیگر. آقا خب برای چه هدفی؟ برای چی گفته من این کار نکنم؟ بگو اون هدف ناز و نازنین رو، بگو اون هدف بالا بلند رو، بگو اون هدف زیبا رو، بذار جانش تازه بشه. منتها اون هدف بالا رو کی دریافت میکنه؟ کسی که یه کمی شخصیتش درست باشه دیگه. ببین اگه شخصیت درست نباشه اصلا گوش نمیده به این حرفا، گیره توی جاهای دیگه مقدماتی. بعضی ها بچه هاشونو چجوری تربیت میکنن مادرها؟ وای، آدم شاخ در میاره. من چرا شهید ابراهیم هادی رو ویژه میگم برید بخونید کتابش رو، ویژه تبلیغش رو کردم؟ چرا؟ 3-4 از خاطره هاش منو گرفت. اون خاطره هاییش که منو گرفت خاطره هایی نبود که اینور خاکریز اذان گفت اونور یه گردان اومدن تسلیم شدن از اثر نفسش. اون دیگه برام طبیعی بود. اون وقتی که نوجوان بود باباش باش دعوا کرد، فرستادش از خونه بیرون، برو بیرون از خونه، تنبیهش کرد. تا شب بچه نیومد جرأت نکرد برگرده. شب برگشت، باباش ازش پرسید امروز کجا بودی؟ گفت بعد از مدرسه رفتم اینقدر کار کردم، اینقدر پول درآوردم، اینقدر به فقیر کمک کردم، اینقدر نون خوردم اومدم. شخصیت درست مثل آدم. خب این عارف میشه دیگه، این آمادگی داره عارف بشه. بعضی ها رو باباشون بیرونشون میکنه میرن معتاد میشن، مثلا بیرون نکرده معتاد میشن. شخصیت درسته، درست. اون وقت اون عارف بزرگوار هر موقع ایشونو میدید همه رو میزد کنار، میفرستاد برن، بعد به ایشون میگفت خب ما رو نصیحت کن فلانی. 18 سالشه این آقای پیر مرد، علما میان میشینن پای رکاب شما، بعد تو چی دیدی تو این جوون 18 ساله بهش میگی منو نصیحت کن؟ من چه میدونم. بعضی هم البته هستن راه 100 ساله رو یک شبه میرن، یه اتفاقی براشون میفته، یه دفعه خوششون میاد از این خدا، بعد دیگه ول نمیکنن. داستان اون آلمانیه رو گفتم بهت دیگه، که گفت من میخواستم خودکشی کنم. اتفاقا خیلی خوب شد این از خودکشی شروع میشه، داستان قشنگیه. چند بار میخواستم خودکشی کنم، هی نشد و نذاشتن، و آخر سر دیدم این دنیا برای من حرفی برای گفتن نداره. یکی دو بار اومدم سراغ قرآن، گفتم اوه اوه کتاب تروریستا رو برام بخونم، دین تروریستا ولش کن، نخوندم. یه روز تصمیم گرفتم با قطار سوار شم، با جزئیاتش هم حجره ایش برای کسی که باش رفیق بوده نوشته تو مجله، تو اینترنت هست، الان بعضی از کلمات منو بزنی پیدا میکنی. یه واقعیت مال چند سال پیشه. میگه سوار شدم قطار، گفتم میرسم به فلان پل، پیاده میشم اونجا، خودم از اون بالا پرت میکنم، خودم نمیفهمم چرا دیگه، چجوری مردم دیگه، خلاص. بعد اون روز که میخواستم برم تصادفا قرآنی رو سر راهم دیدم، گفتم حالا من که دارم میرم هی چند بار خواستم ببینم اینا چی میگن، بذار الان بخونم قرآن رو، برشم با خودم بردم تو قطار، باز کردم از صفحه اول لجم گرفت، خیلی خوبه ها، بعدم اومد از قرآن. ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب خیلی محکمه، هیچ تردیدی هم توش نیست. میگفتم الان من شل بودنتو نشون میدم بهت. خوندم دیدم بابا این چقدر محکم حرف میزنه، بیشتر لجم گرفت. خوندم بعدم نمیتونم ایراد بگیرم، حالا به زبانش چجوری ترجمه شده بوده، این چه حسی داشته، چه درکی از قرآن داشته. میدونید چرا خوب با قرآن ارتباط برقرار میکنه؟ برای اینکه اینقدر شعور داشته که بفهمه دنیا ارزش زندگی کردن نداره، برو بمیر ولی تو این دنیا زندگی نکن. گول نه رقصشو بخور، نه گول کار و شغلشو، گول هیچیشو نخور، هیچی نمیارزه تو این دنیا. رسیده بوده به اینکه بعدش چی بهش گفتن؟ هیچی. گفته بعد خودمو میکشم. میگه خوندم رسیدم به اون ایستگاه، پیاده نشدم، گفتم نه من باید تا آخرش برم. هی آزم از این قرآن خوندم، آخر ایستگاه قطار میخواد برگرده، گفتم آقا شما نمیخوای پیاده بشی؟ گفتم نه. برگشتم گرفت منو، اومدم گفتم این قرآن رو کجا میشه بیشتر صاحبش رو فهمید، شناخت؟ گفتم باید مسلمون بشی. کجا باید برم؟ دانشجو کجا میپذیرن؟ میگفتن مصر برو. از آلمان رفتم مصر، تو حوزه ای اونجا، حالا جزئیاتو نگم، رفتم و هی بیشتر مسلمون شدم. تحقیق کردم و خوشم اومد از این خدا، از مشخصاتی که داده بود، از خودش، از اون جهان. گفتم من پیدا کردم. همچون که تحقیق میکردم میرفتم جلو، رسیدم به نام کسی به نام علی ابن ابی طالب. یکی دو بار سوال کردم، سوالام یه کمی جلو رفت، استادمون گفتش که به شما نیامده از این سوالها بکنی. گفتم آخه ایشون که نزدیکتر بوده، اینجوری بوده، بعدش چی شد؟ بهم گفت دیگر ساکت. گفتم من این همه راه آلمان نیومدم اینجا تو به من بگی ساکت. پرسیدم این علی را بیشتر کجا میشود شناخت؟ گفتم برو قم، اونجا بیشتر مرید علی ابن ابی طالب. این آدم الان تو قم داره درس میخونه. بعضی هم یک شبه راه 100 ساله رو طی میکنه. دنیا ارزشش رو نداره، لازم نیست شما دیندار باشی اینو بفهمی، یه شخصیت درست داشته باشی. همین 4-5 تا ویژگی که گفتیم، ما صحبت کردیم، چرا آخرت رو گفتیم؟ آخرت بذار بوش به مشامت برسه، کمی بزرگ بشی بعد بفهم، میفهمید دنیا ارزشش رو نداره دیگه، میفهمی دیگه جهان بزرگتر از این جهان است. بله، اصلا بالغ میشی، بالغ شدی کارت درست میشه، بعد دنبال منفعت و همون ویژگی ها. بعضیا خیلی زودتر از این آقا تکون میخورن تو یه لحظه، کم داستان نداریم اینجوری. اینا چی میشه؟ رفقا من یه چالشی رو میخوام مطرح کنم. یه آدمایی که تو یه لحظه نمیخواستنم درست بشن، نمیخواستن، بعضیاشون بد بودن، دشمن بودن، چی میشه تو یه لحظه تا آخر راه میرن؟ خدایا 30 شب ماه رمضون به من رحم کن. آخه من وضعم چرا خرابه اینقدر؟ خدایا از دست تو به کجا شکایت بکنم؟ تو که کارت درسته، پس من آخه چقدر اوضاعم خرابه؟ 30 شب ماه رمضون مثلا مهمان تو هم، یه لحظه ای رو من چی کار کنم؟ هنگام جنایت یه لحظه ای منقلب میشه. من هنگام عبادتم 30 روزه منقلب نشدم. خب این یه درد دیگه. پارسال منقلب نشدم، پیارسال منقلب نشدم، پس پیارسال منقلب نشدم، امسالم دارم منقلب نمیشم. شب قدر رسید، من پناهی دارم مگه جز تو؟ قد داره بند نمیدونم فلان فلان شده، به اون آدم معتبر شهر گفت ببین امشب خونه و خانوادت رو آماده کن، میخوام بیام پدرت رو در بیارم و خانوادت و ایکس و ایگرک. بعد این فقط تونست یه حرف بزنه از ترسش نسبت به این وحشی، گفت ببین پس نیمه شب از بیا من در خونه رو باز میذارم، آبروم نده تو اومدی خونه من. گفت آبرود نره، من نردبون میذارم از دیوار میام که همه محل ببینن من اومدم تو خونت، بچه ها تو بیریخ کردم. نردبون گذاشت، نامرد رفت بره بالا. یه دفعه یه قرآن داشتن میخوندن توی خونه ای. آیا وقت اون نشده که دل از خدا بترسه؟ یه تکون خورد از نردبون برگشت، دیگه کسی ندیدش. یک کاروانی داشت میرفت از اون محل عبور کنه، صاحب کاروان گفت شب اینجا میخوابیم توی خرابه ای، اینجا محله فلانیه، اون قدار بند دزد بیرحمیه، تا صبح باید نگهبان بگذاریم. یه ناله ای از گوشه خرابه بلند شد، گفت راحت باشید، فلانی مرد، فلانی دیگه نیست، فلانی دیگه قدار بند نیست. اومدن جلو دیدن خودشه، افتاده فقط به عبادت. بعضیا تو یه لحظه قرآن تکونشون میده، بعضیا هم خوششانسی امام موسی بن جعفر علیه السلام یاد در خونشون رد شد، دید صدای ساز و آواز و برهنگی و بیبندوباری تو خونش، کنیزه دم در بود. آقا پرسید صاحب این خانه بنده است یا آزاده؟ بنده یعنی غلام. کنیزه گفت آخه غلام که صاحب این خونه نمیشه که، معلومه آزاده دیگه. آقا فرمود همون آزاده، هر کاری دلش میخواد میکنه. کنیزه اومد تو بشت، برگشت و کی بود دم در؟ حالا تو مستی و بدمستی و حالا نمیگم به طور خاص مست بود یا نه، بالاخره تو عالم خودش بود، گفت یه آقای موقری بود یه سوال عجیبی پرسید از من. گفت چی پرسید؟ گفت پرسید صاحب این بنده عبد یا آزاده؟ تو چی گفتی؟ گفتم آزاده. گفت همون آزاده، هر کاری میکنه. گفت آقای کجا رفت؟ اون رفت سر کوچه، پا به رهنه دوید، رسید به امام موسی بن جعفر، دید چقدر دوست داره عبد باشه، خودشو انداخت رو پاهای آقا، گفت دیگه آقا عبدم، عبدتم. آقا از رو زمین برش داشت، فرمود در خونه ما کسی صورت رو خاک نمیذاره، بغلش گرفت. تا آخر عمر پا برهنه راه میرفت، بهش میگفتن چرا؟ میگفت اون روزی که با مولام آشنا شدم پام برهنه بود، عوض شد، چیز دیگه ای شد. دو کلمه با امام موسی بن جعفر علیه السلام مناجات کنم و عرضم تمام. ببخشید باز امشب طول کشید. امام موسی بن جعفر شما زندان کشیده ای، به ما اسیرا رحم کن، ما رو امشب نجات بده از زندان. امام موسی بن جعفر شما زندانی بودی سندی ابن شاهه که هر روز می اومده چند تازیانه به شما می زده می رفت، ما اسیر ابلیسیم، هر روز تو چند تا تازیانه به ما نزنه بله می کنه، درد ما رو میفهمی امام موسی بن جعفر.
شنیدم چند طبقه میرفته زیر زمین اون سیاه چالی که شما زندان بود. ما چند طبقه بیشتر زیر زمین در سیاه چال هستیم. میشه ما رو نجات بدیم؟ هارون ملعون یک کسی رو آورد ببینه، قدرت خودش رو نشون بده، زندان رو ببینه. اون کس میگه که من از اون بالا میدیدم اون زندان رو، تو اون قعر تاریکی به زور نور بود. گفتم یه پارچه ای اونجا افتاده رو زمین. میگه برگشت خب اون پارچه نیست، اون امام موسی بن جعفر سجده روز سر به سجده گذاشته، واقع تکون نمیخوره، ساعتها سجده میکنه در خانه خدا. خیلی امام موسی بن جعفر علیه السلام سختی کشید، خیلی امام موسی بن جعفر علیه السلام هم زحمت ما را کشیده است. اما امام موسی بن جعفر، الهی دورت بگردم، الهی فدای قل و زنجیری که تابوت تو سنگین کرده بود، ولی تشییع جنازه مفصل و خوبی داشتی الحمدلله. جبران نمی کنه ها، ولی همین که بازم عزت شما حفظ شد یه ذره ما ته دلمون خوشحالیم. اما از اون آقایی که تو گودی قتلگاه افتاد، بر بدنش اسب با نعل تازه دواندن و بچه هاشو به بیابان ها کشاندن، علی لعنت الله.